آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویش که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روز به روز که از رشد جامعه دینی و تاریخ نورانی اسلام میگذره، خصوصا با تجربه با عظمت انقلاب اسلامی و شرایط ویژه‌ای که امروز جهان با اون شرایط روبروست، که ما معتقدیم انشاءالله این شرایط شرایط مقدمات ظهور حضرت باشد، معارف بیشتری از زندگی اهل بیت، از تاریخ پرنور صدر اسلام با همه مظلومیت هایی که اهل بیت داشتن به دست انسان میرسه. هرچه میگذریم و جلوتر میریم بر میگردیم به تاریخ حیات امام حسین علیه السلام و دیگر ائمه هدا علیه مالاف و تحییت و سنا نگاه میکنیم، درس های تازه ای میگیریم، حرفهای نگفتنی بسیاری رو مشاهده می کنیم، یا حرفهای به تعبیر بهتر گفته نشده ای که باید اونها رو مکرر بین خودمون مورد گفتگو قرار بدیم. واقعش این است که امروزه دیگه هیچ کس نمی تونه به سادگی ادعا بکنه من هرچی در تاریخ اسلام، در تاریخ اهل بیت درس هست، همه اون درس ها رو فرا گرفتم. مثل اینکه کسی نمیتونه به این سادگی ادعا بکنه من هرچه درس در قرآن کریم هست همه اون درس ها رو فرا گرفتم. من میدونم قرآن چی میخواد به من بگه. قرآنی که 70 بطن داره هر آیش و هر بطنی از 70 بطن هر آیه قرآن 70 بطن، همینجور تا 70 بار شما برید جلو معنا میتونه برای زندگی ما افاده بکنه و ما میتونیم از قرآن اینقدر استفاده بکنیم، چگونه قابل جمع شدن به اختصار فهم یک انسانیست که هرچند بخواد عالم و هوشمند هم باشه. چرا؟ ما میتونیم ادعا بکنیم خطوط اصلی رو، مسیرهای نورانی که ترسیم میکنه قرآن در هر موضوعی، اونها رو به دست آوردیم. برای کسانی که اهل مطالعه هستن، برای کسانی که اهل علم هستن، نه بنده. مثلا حضرت آیت الله العظما بهجت میفرمودن کسی که میخواد فقیه بشه باید مزاج دین دستش بیاد، مزاج اسلام رو فهمیده باشه. صرف استنباط کردن از چیدمان برخی مقدمات بالاخره خبر نقلی و عقلی کار رو تمام نمی کنه. خب ما اهل بیت عصمت و طهارت رو قرآن ناطق می دونیم. قرآن ناطق هم قابل تفسیره، قرآن ناطق هم بطن داره. حسین علیه السلام و دیگر امامان ما علیهم آلاف و تحیت و سنا همه اینقدر معارف در حرکات و سکناتشون وجود داره، مگه به این سادگی میشه گفت این معارف رو ما به دست آورده ایم و تمام شد؟ خصوصا هرچی زمان جلوتر میره، هرچی جامعه ما اسلامی تر میشه، هرچی به ظهور نزدیکتر میشیم، این معارف تازه خودشونو نشون میدن. مثل کلام امام صادق علیه السلام که میفرمودن که معنای الله الصمد رو آخر الزمانی ها میفهمن، معانی داره که حالاها معلوم نمیشه. یا همچنین میفرمودن به یارانشون اون چیزهایی که شما از ما اهل بیت تعبدی میپذیرید، آخر الزمانی ها عقلی از ما میپذیرن، میفهمن چرا این کار خوبه و انجام میدن. اینقدر فهم آخر الزمانی ها بالا میره. ما اون آخر الزمانی ها هستیم انشاءالله، فهم خودمون رو بالا ببریم انشاءالله، و با فهم بالای خودمون تعجیل در فرج حضرت رو موجب بشیم. شما مطمئن باشید سطح فهم و عقل جامعه دینی اگر پایین باشه آقا نمیاد. من قول محضری و قول شرف به شما میدم این ور قصه رو میشه تضمین کرد. حالا چه شرایطی باید فراهم بشه تا آقا تشریف فرما بشند و منت بر سر ما بگذارن بماند. اما یقینا این یکی دیگه هست که اگر ما فهم و کمال و معرفت پیدا نکنیم قطعا آقا نمیان. آقا زمانی انشاءالله فرجشون که نزدیک انشاءالله باشه محقق خواهد شد که حق از باطل کاملا جدا شده باشه، تمیز حق و باطل کاملا انجام گرفته باشه. این کلامی که الان به شما گفتم ائمه هدا علیهم السلام با قسم به لفظ جلاله فرمودن که والله ظهور محقق نمیشه حتی تمحصو، تا اینکه حق و باطل حسابی از هم جدا بشن. آقا بیان دیگه بحث نمی کنن، آقا بیان دیگه نبرد نهاییه، نه بین جامعه اسلامی، در کل عالم اینقدر قصه روشنه. روشنه یعنی قبلش همه شیر فهم شدن، اونایی که باید خراب کنن خراب کردن، اونایی که باید خوب بشن خوب شدن. دیگه غربال هر چیزی رو سر جای خودش قرار داده. این غربال نتیجهش روشنایی اهل عالم خواهد بود. البته حضرت رو بعضی ها هستن با آیات قرآن اذیت میکنن، جهالت ها گاهی هست، ولی دیگه اونجوری نیست که قربتی که امیرالمؤمنین دوچار شد آقا و مولای ما در حکومتش دوچار بشه. هستن کسانی که حضرت رو اذیت میکنن، هستن کسانی که هنوز مردم رو فریب بدن، هستن کسانی که فریب میخورن، اما این عده تعدادشون انقدر کم هست، اثر کارشون انقدر ضعیفه، حکومت هیچ تزلزلی درش پدید نخواهد آمد. حکومتی که تا قیامت انشاءالله ادامه خواهد داشت طبق وعده حقی که به ما فرمودند و محقق انشاءالله خواهد شد. من به طور خیلی مختصر مطلبی رو خدمت سروران خودم تقدیم میکنم. همه شما اهل روزه هستید، اهل منبر و معرفت هستید. چیز عجیبی که در تاریخ وجود داره و ما باید مواظب باشیم به این اتفاق عجیب با حساسیت برخورد بکنیم اینه. ببینید چجوری هر روز امام حسین به ما درسای تازه از حیات خودشون میدن. چیز خیلی عجیب اینه بعد از رسول گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سه سه امام بزرگوار ما که از اون بزرگتر در عالم خلق نشده، از این وجود نورانی با عظمت مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از رسول خدا، مثل امام حسن و امام حسین، سه امام اهل اصحاب کسا، سه امام پنج تن آل عبا، سه امام برجسته ما، سه امام بعد از پیامبر گرامی اسلام محدوده مأموریتیشون، موضوع درگیریشون، محور رسالتشون شهر کوفه است. آقا این شهر کوفه چیه؟ کم امامایی نیستن این سه امام بزرگوار که بگیم داشتن رد می شدن گفتن حالا اینجا ما اتراق کنیم شهر کوفه است، باشه چه فرقی میکنه؟ بالاخره ما باید یه شهری باشیم، اینجا باشیم. جالبه حتی من به شما بگم این سه امام بزرگوار ما مستقیم و غیر مستقیم هر سه به دست مردم کوفه به شهادت رسیدن. آقا این مردم کوفه کیان؟ عجیبن آقا. خدا که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خرج کار اندک نمی کنه. خدا که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تصادفی در یک موقعیت خاصی به شهادت نمی رسونه. خدا که امیرالمؤمنین رو رسالت کم بهش نمیده. درد و داغ مردم کوفه چیه که با امیرالمؤمنین این کار رو کرده؟ باید روش تأمل کرد. همین ما یه چیزی به مردم کوفه بگیم و رد بشیم و یه کلمه بیوفایی هم سر زبونهامون افتاده بگیم، بله مردم کوفه بیوفا بودن، عجب آدمای بدی بودن، این که کار نمیشه که. کار اینجوری درست میشه؟ ما مردم کوفه رو شناختیم. حیات امیرالمؤمنین و تاریخ با عظمت سه امام بزرگوار اول ما شیعیان شناخته نمی شود اگر راز مردم کوفه شناخته نشود. حتی شهادت سید الشهدا شناخته نمی شود اگر راز مردم کوفه شناخته نشود. من از کلام امام باقر علیه السلام در اون مجلس عبیدالله ابن زیاد ملعون یه استفاده ای بکنم. وقتی که عبیدالله داشت تحقیر میکرد اهل بیت و میگفت دیدید خدا حسین شما رو کشت، ما رو پیروز کرد، امام زین العابدین جمله جالبی دارن، فرمودن شهادت که برای ما خانواده رسم سنت، این دیگه هدیه الهی است برای ما، ما اهل بیت اگه شهید نشیم چیکار بکنیم؟ این که بر ما نوشته شده، شهادت بر ما اهل بیت نوشته شده. تمام امامان ما هم غیر از آخرین امام نازنین همه به شهادت رسیدن. من میخوام از این جمله امام زین العابدین یه چیزی استفاده کنم، بگم مردم سید الشهدا با کربلا شهادت خودشونو نمیخواستن به نمایش بگذارن، شهادت امام حسین که امر معلومیه، دور فضیلت شهادت و رشادت ابا عبدالله الحسین نگرد که این تعجب نداره، این خانواده همینن. تو میخواستی امام حسین تن به شهادت نده، شجاعتشو نداشته باشه، حماسه به پا نکنه، این ور قصه که پیداست. اونی که امام حسین میخواد بهت نشون بده اینه که ببینی کی امام حسین رو کشت. وقت ما تو سینه زنیامون اکثرا شهادت امام حسین و بخش عاطفی خیمگاه اولیاء خدا رو در کربلا مشاهده میکنیم، به دشمنا که میرسیم یه لعن و نفرینی به اونا میکنیم و از کنارشون رد میشیم. آقا امام حسین با کربلا خودشو نمیخواست به تو نشون بده، اون طرف ماجرا رو میخواست به شما نشون بده. کی امام حسین رو کشت؟ مردم کوفه. یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ آقا بالاخره آدم بدی بودن، ده داری بیمهری میکنی عزیز من، یعنی چی این حرفا؟ آدم بدی بودن. کربلای ابا عبدالله الحسین دو راز مهم داره، سالهاست راز اول شکفته شده. آقای گاندی هم اینو فهمیده بود. آقای گاندی که تو هندوستان قیام کرد و هندوستان رو از سیطره مستقیم انگلیسی‌ها نجات داد، به مردمش گفته بود من کاری نکردم جز این که درسی که از آزاد مردی ابا عبدالله الحسین این شیعیان آموخته بودم برای مردم خودم پس دادم. آقا شیعه هم زیاده توی هندوستان، عزاداری های خوبی میکنن، خیلی طبیعیه که آقای گاندی با شخصیت ابا عبدالله الحسین آشنا باشن. آقای گاندی رو رهبر استقلال طلبی هندوستان بزرگ میدونن. حالا این که دیگه تو هنر نکردی بفهمی، 100 سال پیش آقای گاندی هم اینو فهمیده بود که امام حسین آزاده است، که او رهبر بزرگترین حماسه در تاریخ بشریت است، که او رادمرد بزرگ تاریخ است. اینو که شما میدونی، اینو که میشناسی. حالا اون طرف ماجرا رو نگاه کن، حسین با کی درگیر میشه و کی حسینو میکشه؟ امام حسین داره تو کربلا به شما میگه نگاه کن، دیدی کی تیر زد به علی اصغر من؟ تو هی میگی وای علی اصغرم، میگه حالا باشه وای علی اصغرم، بله، ولی حالا اون برا نگاه کن، اونو دیدی؟ تو نباید به امام حسین بگی که امام حسین حالا ما چیکار داریم اون کی زده، من قربون تو بشم الهی. امام حسین میفهمه حالا اون قربون شدن که بله همه باید فدای اهل بیت بشن، ولی آخه اون برا نگاه کن. مردم ما مردم کوفه رو حسابی نمیشناسن. مردم کوفه رو بخوان معرفی بکنن یه کلمه بیشتر ندارن بگن بندگان خدا، اونم کلمه بیوفاست. میگن بیوفا بودن مردم کوفه. مردم شما قبول دارید مردم ما مردم کوفه رو به همین وصف بیشتر نمیشناسن؟ این خیلی بده. سند بنده برای این که شناختن جبهه اشقیا در صحنه کربلا اهمیتش خصوصا الان خیلی بالاتره، همیشه هم این طور بوده خصوصا الان، این است که زینب کبری سلام الله علیها اون عالمه غیر معلمه که امام زین العابدین علیه السلام فرمود تو عالمه غیر معلمه، یه امام فرموده این کلام رو به زینب کبری. ما نمیخوایم مبالغه کنیم درباره این شخصیت بزرگوار. ایشون عصر عاشورا اومده رو تل زینبیه، حالا تلی که مشهور شد به تل زینبیه، رو اونجا میفرماید عمر سعد تو داری تماشا میکنی و حسین ما رو میکشن. یعنی حضرت زینب خبر نداشته بیرون خیمه چی میگذره، تازه اومده داره عمر سعد رو میبینه تعجب میکنه. یعنی از زینب آدم سیاسی نیست، از صحنه نبرد خبر نداره. خانم این چه سوالیه میکنی؟ خب معلومه دیگه، این عمر سعد که دیگه قصه معلومه. یعنی از زینب احساساتی شده، عاطفی شده، یه چیزی از روی سوز دل داره میگه که نمیشه تحلیل سیاسی و عقلانی زیادی روش داشت. میشه هم چیزی از زینب؟ مسلط‌ترین انسانی که آدم تو کل تاریخ بشریت میبینه در اوج مصائب بر رفتار و کردار و گفتار خودش، کی اینقدر مصیبت دیده و اینقدر مسلط؟ خطبه هاشو ببینین، این سوال کلیدیه. یعنی میخواد بگه مردم حسین ما رو که کشتن، الان مهم ماجرا اونیست که ببینید کی کشت، و من دارم به شما میگم کی کشت. کسی کشت که ما چشم یاری ازش داشتیم. مردم یه بار این جمله رو با من بگید، کی امام حسین رو کشت؟ کسی که زینب کبری بگید اشکال نداره، چشم یاری ازش داشت. اگه بنا بود حسین جایی تنها بمانه و کسی او رو کمک کنه، یکی عمر سعد بوده. شما آخر قصه رسیدید، فکر میکنید عمر سعد یکی از اون چاقوکشای جانیای بلفطره عرق خورای؟ نه خیر، اصلا اینجوری نبود. حالا من یه لحظه خارج از بلنگو در گوشی با شما بخوام صحبت بکنم، خودمونی دیگه، حالا داریم گپ میزنیم با هم دیگه. بابا آدم حسابی ها اومدن امام حسین رو کشتن، این چقدر مهمه؟ این حرف چقدر مهمه؟ به قدر شهادت سید الشهدا این حرف اهمیت داره. این حرف چقدر مهمه؟ به قدر اهمیت 313 آدم حسابی که بناس امام زمان رو برگردونن. آقا تو آدم حسابی ها آدم حسابی کم پیدا میشه. چی بگه آدم؟ نمیشه که پرده پوشی کرد. از روم و دیلم که نیومده بودن کربلا، که از شام هم نیومده بودن کربلا، از بصره نامردم نیومده بودن. بالاخره خون داده خدا در کربلا، این خون باید قدردانی بشه. میخواد بفرماید ببین کی کشت. مگه کسی آدم حسابی بشه اینقدر بد میشه؟ فدات بشم، تو هر جامعه خصوصا تو جامعه دینی از دو چیز باید خیلی ترسید، یکی جهالت عوام که الحمدلله نیست. الحمدلله در جامعه ما جهالت عوام در طول تاریخ اینقدر کم نبوده و روم نابودی معرفت عوام اینقدر بالا نبوده در طول 1400 سال، هم به گفته حضرت امام هم به گفته مقام معظم رهبری به فرموده این دو بزرگوار تصریح کردند. در زمان صدر اسلام هم اینقدر معرفت در عموم مردم نبوده است، الحمدلله. در جامعه دینی از دو چیز باید ترسید، یکی جهالت عوام، دیگری رذالت خواص. یبن الحسن، جهالت عوام برطرف شده، بیا آقا. آقا می فرماید رذالت خواص رو هم برطرف کنید، من میام. نه خواص جامعه، خدای نکرده جامعه امروز رو من نمیخوام عرض کنم، جامعه امروز خواص خوبن الحمدلله، نه اینکه بخوام بگم تو جامعه ما خواص جامعه همه رذالت دارن، ولی شما میدونید یه دونشون با یه دونه رذالت میتونه چه آتیشی به پا کنه. و بعد تازه انتظاری که خدا از نخبگان و خواص جامعه داره کم نیست، یه قرون دوزار نیست، کوتاه نمیاد. بگید یه طلبه بی بضاعتی به ما گفت آقا این خط، این نشون تا روز ظهور آقا امام زمان علیه السلام یه جریانی وجود داره به نام غربال و امتحان خواص جامعه، و تا روز ظهور حضرت این خواص جامعه ما هستن که خراب میکنن نابود میشن. حالا ببین، حالا میبینی دیگه، من مرده شما زنده، این قاعده تاریخه، این روایات اهل بیت دروغ که نیست، دروغ در نمیاد. غربال سخت، الحمدلله ما خودمون جز عوام مردمیم. حالا اون معرفت عوام رو هم نداریم، ما خوب تعریف کردیم از عوام، بیایم تو عوام قایم بشیم معرفتش به ما نمیچست، ولی ما سعی میکنیم مثل عموم مردم انشالله چیز فهم بشیم. ولی نخبگان کارشون خیلی سخته، راز کوفه، راز نبرد خبرگان جامعه دینی است، راز نبرد و امتحان نخبگان جامعه دینی است، راز کوفه راز رذالت خواص جامعه دینی است، راز کوفه راز خراب شدن خوبای جامعه است. و بعد از پیامبر گرامی اسلام 50 سال این دوره طول میکشه. وقتی که نخبگان تسویه حساب میشن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، من ينتظر هم شهید میشن، میرن او شهداشون که شهید شدن. علی ابن ابی طالب میفرمود به مردم که چی شده؟ خوباتون شهید شدید. به کوفیا میفرمود خوباتون شهید شدید، بداتون موندید. من میخوام بگم یا علی، اون مقدار خوبایی هم که موندن همه پای رکاب ابا عبدالله الحسین به شهادت رسیدن دیگه، جز خود حضرت و در روایت داره 4 نفر و من هم من ینتظر دیگه باقی نمونده بود. وقتی خوبا همه به شهادت رسیدن، بعدها خواص بد هم همه آبروشون رفت، دیگه فداش بشم امام زین العابدین شروع کرد کار با عوام، شروع کرد غلام میخرید میآورد خونه، تربیت میکرد، آزاد میکرد. دیگه نخبگان جامعه آدم به شو نبودن که بره سراغ اونا. یه دور جدیدی از تربیت رو امام زین العابدین شروع کرد با همین غلام ریز ریز، تا رسید به دانشگاه بزرگ امام جعفر صادق علیه السلام که برکاتش هنوز هم هست. کوفه چی میخواد به ما بگه که 3 امام گرفتار کوفه شدن؟ کوفه چی میخواد به ما بگه که آخر سر شما هی باور نکن؟ من بهت میگم پای رکاب امیرالمؤمنین خیانتکار هست، هی باور نکن. نه آقا، مگه میشه؟ اینا خودشونو کشتن برای امیرالمؤمنین. آقا من دارم بهت میگم که پای رکاب حضرت منافق هست. خود امیرالمؤمنین فداش بشم میفرمود آقا همون جوری که پای رکاب پیغمبر منافق بود، پای رکاب منم منافق هست. میومدن میگفتن یا علی ابن ابی طالب بگو منافقین پای رکاب تو کیا هستن، میفرمود برید قرآن بخونید. و میشه معرفی کرد؟ اصلا معرفی کردنی نیست آخه، طرف تو امتحان پس دادن، هنوز دیگه نمیشه روزگیشو اعلام کرد. بارها ائمه هدا فرمودن ما 313 تا آدم حسابی داشته باشیم فرج محقق میشه. بله، آها شما اون درجه میفرمایید. خب بله دیگه، اون درجه دستتو چونه میبری بالا؟ دستتو میبری بالا، حواله میدی به آسمان، یعنی حرف آسمونیه، زمینی نیست، واقعی نیست. دستو بیار پایین، اون آدم ها رو میگی 313 نفر، دستتو بیار. تو باید سلمان بشی، تو باید ابوذر بشی. نشی هم خرابکاری میکنی قطعا، نمیشه که. هر که بامش بیش برفش بیشتر. 10 سال پیامبر گرامی اسلام بنیانگذاری کرد تمدن عظیم اسلامی رو. بعد از این 10 سال که البته بعد از اون 13 سال مبارزه ابتدایی بود، بگو 23 سال پیامبر گرامی اسلام بنیانگذاری کرد تمدن عظیم اسلامی رو، 2 برابرش، بیشتر از 2 برابرش، 50 سال امیر المؤمنین امام حسین امام حسن علیهم آلاف و تحییت و سنا زحمت کشیدن نخبگان و دونه درشتا و آدم حسابی های جامعه ای که پیغمبر درست کرده بود و آدم کنن، آخرم نتونست. امام حسین اونا کشتن. شهر کوفه رو یک کمی معرفی بکنیم. امام باقر علیه السلام فدایش بشوم کلام زیبایی دارن، میفرمایند بنی امیه ایمان رو به مردم یاد میدادن، کفر رو یاد نمیدادن. نامردا که معلوم نشه کفر چیه، و ایمان به خدا خیلی خوبه، خیلی خوبه، کفر رو یاد نمیدادن، شرک و نفاق رو یاد ندن، فقط ایمان رو یاد بدن. میدونید دیگه با یه بال که نمیشه پرواز کرد. خیلی تحلیل هوشمندانه ای از امام باقر علیه السلام و و ما هم میخوایم تاریخ رو یاد بگیریم، حتما جبهه اولیاء رو میخوایم بشناسیم، جبهه اشقیا رو هم باید بشناسیم. خدایا معرفت ما رو به جبهه اشقیا که در مقابل اهل بیت ایستادن و در مقابل امام زمان علیه السلام ان شاء الله نابود خواهند شد، معرفت ما رو نسبت به اینها، آگاهی ما رو، شناخت ما رو زیاد بگردان. یک دشمن شناس درجه یکی بشیم ان شاء الله. و دشمن شناسی عموم مردمه که مهمترین ابزار برای آدم شدن خواص. یه کلمه الان بگیم تمومش کنیم، بعد من کوفر و ریشش رو میگم و عرضم تمام. آقا خواص یه جامعه چجوری آدم میشن؟ والا امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام. نگی طولانی کردی کلام رو، من باید همینجوری کشدار این جمله رو بگم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سه امام خواستن خواص یک جامعه دینی رو درست کنن، نتونستن. شما یک ککار اومدی میخوای نیمده زود برید چیکار کنیم اینا درست بشن؟ ولی راهش من به شما بگم، مهمترین راهش رفع جهالت از عموم مردمه. آخ فدای مردم بشم، مردم با معرفت و هوشمند یه نگاه میکنن آقا این درست خوش جمع میکنه. ولی مردم کوفه عوامشون بدبختا جاهل بودن، خواستشون سرشون کلاه گذاشتن. مردم کوفه اینقدر احمق بودن بیچارا، عوامشون ها، حالا عوام هم خیلی کم داشت، عوامشون خواست بودن. آخه میگم بهت کوفه کجاست؟ اینا میگفتن به امیرالمومنین یا علی جنگ سخته، میایم کشته میشیم، تیر و تیغ و اینا خب درد داره، ول کن تو رو خدا. اینا رفتن 3-4 برابر مردمی که امیرالمومنین میخواست آوردن در جنگ با ابا عبدالله الحسین، 3-4 برابر بیشتر هم کشته دادن. بدبختا میافتید پای رکاب امیرالمومنین، کمتر هم کشته میشدید، کشتهاتون هم میافتن بهشت نه جهنم. یه کسی از اون عوام نپرسید بابا ما رو داریم میبرید جنگ با امام حسین، خواهی ما بخواستیم جنگ برو باشیم میرفتیم پای رکاب امیرالمومنین با معاویه میجنگیدیم. کوفه کجاست؟ کوفه. به همین دلیل مردم من یه چیزی به شما بگم، کوفه رو الان معرفی میکنم عرضم تموم میشه، یه چیزی به شما بگم. نخبه خوب، خواص خوب با تقوا و ولایت مدار دیدی داد دستشو ببوسید، واقعا تلان. اینا هوای نفس نداشته باشه، آدم قدرت داشته باشه هوای نفس نداشته باشه. خدا شاهد من این روایت براتون گفتم، طلبه نباید حرف از خودش بزنه، باید همش حرفای اهل بیت رو شرح بده. در روایت داره 313 نفر اصحاب حضرت هر جایی میرن مردم خاک قدمهاشون رو توتیای چشم میکنن، به تبرک بر میدارن. من پس پر بیراه نگفتم فداتشم. خواص خوب دیدی خاک قدمش بوسیدنیه. کوفه کجاست که سید الشهدا رسالتش اینه که رسوا کنه کوفیان رو برای همیشه؟ کوفه جمعی از سابقه دارها، قدرتمندها، مدیرها، فرماندهها، نمیدونم سناتورها، وزرا و کلای، حالا تعبیرهای امروزی و قدیم و من قاطی میکنم، کله گنده های صدر اسلامن که جمع شدن تو کوفه، یه شهر درست کردن. 10-15 سال هم بیشتر نیست احداث شده، به قدر تازه است. همچنین امیرالمومنین علیه السلام اومد اونجا، یه کوفه شهری نیست مثل یزد و اصفهان و مثلا اردبیل و تبریز و مشهد و قم و اینا بگیم اینا چند هزار سال اینجا دارن زندگی میکنن فلان خصلت رو دارن. مردم کجا؟ مردم کوفه هم فلان خصلت رو داشتن؟ نه بابا اینجوری نبوده، اینا تازه جمع شدن دورم، خصلت قومی نمیشه براشون تراشید. اگر بی وفا بودن علتش رو من به شما عرض میکنم. آقا این مردم کوفه اینا بودن، مگه اینا زیر بار ولایت میرفتن؟ آقا دلت خوشه، لذا فدای کلمه امیرالمؤمنین بشم. میفرمود لقد کنت امیرا فاصبحت مأمورا، من امیر بودم اما انقدر دارید حرف به من تحمیل میکنید و حرف منو فرمان نمیبرید که الان من شدم مأمور. لقد كنت امیرا فاصبحت مأمورا. روزه نمیخوام بخونم، یه جمله از حضرت مسلم در یه شعری هست، بگم این شعر خیلی قشنگه، تحلیلش کنم. میفرماید که در این شعر چقدر قشنگ گفت، گفت صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. آقا چجوری میشه مردم یه شهری صبح اینجوری باشه شب اینجوری؟ شما الان جوابشو به من بده، مسئله رو حل کرده باشی، این دو واحد رو پاس کردی به خدا قسم. چجوری میشه؟ نخبگان اینجوری میشن، عوام که اینجوری نمیشن که، عوام که رنگ عوض نمی کنن. سیاسیونی که سرشون به تنشون میارزه یه محاسبه میکنن، میرن نه دیگه ضرر داره ولش کنیم. آقا شما قول دادی، نامه نوشتی. امام حسین این نامه در می آورد از این کیسه ای که بر مرکبش بود. آقا شما نامه نوشتی، میخواد چی بگه امام حسین به ما؟ میخواد بابا یه دونه آدم عادی تو هوا هم به من قول داده بود از زیر قولش نمیزد. اما اینا اینن، مردم کوفه یعنی نخبگان، نخبگان جامعه، نمایندگان مجلس، بفرمایید وزرا، نمیدونم رئیس جمهورهای محترم، همه کسانی که در این جامعه سری به تنتون میارزه، حواستون جمع باشه که ما با معرفت نسبت به مردم کوفه شما رو مشاهده میکنیم و مراقب رفتارتون هستیم. هر کدومتون یه روز یه جور گربه نرخصونید تو رو خدا، پیش قاضی و ملقبازی دیگه مردم هوشیارن. همه باید بترسن. امر به معروف و نهی از منکر هم که امام حسین فداش بشن به خاطر شهید شد، از سر شروع میشه. تو رو خدا برای ولایت درست وایسید، اینقدر اذیت نکنید. هر کی یه جور، این وری یه جور، اون وری یه جور. خدایا عظمت سید الشهدا رو به قلب ما معرفی بگردان، عشق به سید الشهدا رو در قلب ما قرار بده. خدایا دشمنان امام حسین که چه عرض بکنم، قاتلین و خاذلین ابا عبدالله الحسین. خاذلین کیا بودن؟ اونایی که کمک نکردن امام حسین، هم امام حسین هم نکشتن، خاذلین بودن. قاتلین و خاذلین ابا عبدالله الحسین رو عذابشون رو زیاد بگردان، از اونا یه دونه شون هم تو جامعه ما باقی نگذار. چند تا دعای مشتی، معلوم بشه ما عوامی نیستیم که زدیتی داشته باشیم با خواص جامعه. مشتی خدا وکیلی دعا کنید انشالله بچه هاتون هم جزو خواص جامعه بشن، این دعاها نصیب اونا هم بشه. خدایا در خواص و نخبگان جامعه ما اگر ازشون گناهی سرزده ببخش و بیامرز، بر توفیقات و خلوصشون بیفزای، خدماتشون رو مقبول درگاه خودت قرار بده. خدایا همه نخبگان خوب جامعه ما رو، دلهاشون رو نورانی تر بگردان. این جامعه رو با همین نخبگان، با وجود رهبر عزیز انقلابمون که نور تمام است، به ظهور آقا امام زمان علیه السلام هرچه سریع سر متصل بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الادهار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد. دلدار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد. چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد.